ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. هزاران تن در شهرهای مختلف آمریکا در اعتراض به رأی دادگاه در موضوع مرگ یک نوجوان سیاه‌پوست دست به تظاهرات زدند. دادستان زاهدان از شرکت ایرانسل به اتهام اختلاف افکنی بین مسلمانان شکایت کرد. و بنیامین نتانیاهو میگوید از سرگیری مذاکرات صلح به اسرائیل در مواجهه با چالش‌ها از جانب ایران و سوریه کمک می‌کند. هزاران تن در شهرهای گوناگون آمریکا روز شنبه در اعتراض به رأی دادگاه در پرونده مرگ یک سیاه‌پوست نوجوان 17 ساله دست به تظاهرات زدند. به گزارش خبرگزاری‌ها شهرهای نیویورک، آتلانتا، میامی، شیکاگو و لس آنجلس از جمله شهرهایی بودند که شاهد تجمع و راهپیمایی معترضانی بودند که معتقدند عدالت در پرونده مرگ ترایون مارتین رعایت نشده است. هفته گذشته هیئت منصفه یک دادگاه در فلوریدا جورج زیمرمن که لاتین تبار است را از اتهام قتل این نوجوان تبرئه کرد. آقای زیمرمن میگوید در دفاع از خود به سمت این نوجوان شلیک کرده است. محمد مرضیه دادستان انقلاب زاهدان روز شنبه از اپراتور شرکت ایرانسل به دلیل آنچه که اختلاف افکنی بین مسلمانان خواند شکایت کرد. خبرگزاری فارس گزارش داد دادستان زاهدان میگوید این شرکت اقدام به برگزاری مسابقه خلاف وحدت کرده است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان و برخی نخبگان اهل سنت نیز در روزهای گذشته به آنچه که توهین به عمر ابن خطاب خلیفه دوم مسلمین در یک مسابقه ایرانسل خوانده بودند اعتراض کردند. شرکت ایرانسل عذرخواهی شرکت طراح سوال مسابقه را روز شنبه منتشر کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز شنبه گفت از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها برای اسرائیل دارای منافع راهبردی حیاتی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای نتانیاهو در بیانیه‌ای گفت دستیابی به نتیجه در مذاکرات با فلسطینی‌ها همچنین می‌تواند به اسرائیل در مواجهه با چالش‌ها از جانب ایران و سوریه کمک کند. آقای نتانیاهو گفت این مذاکرات به خودی خود و به عنوان تلاشی برای پایان دادن به درگیری بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها مهم است. این اولین واکنش بنیامین نتانیاهو به اعلام از سرگیری مذاکرات صلح از سوی جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در روز جمعه است. این مذاکرات در سال 2010 میلادی و در پی اعتراض فلسطینی‌ها به ادامه شهرک‌سازی اسرائیل برای یهودیان در کرانه باختری رود اردن و شرق بیت المقدس متوقف شده است. و 41 زندانی سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به آنچه که آن را یورش 150 تن از ماموران و گاردهای زندان در پنج شنبه گذشته نامیدند اعتراض کردند. سایت کرمه نزدیک به میرحسین موسوی از سران مخالفان دولت گزارش داد که در این نامه به بازرسی غیرعادی زندانیان و نیز هتک حرمت قرآن از سوی ماموران اعتراض شده است. گزارش ها رو ادامه میدیم. با گزارشی از ایران به نوشته رسانه های داخلی ایران در حال حاضر سطح تولید کشور 40% نسبت به ظرفیت معمولی و اسمی کاهش پیدا کرده. میرعلی حسینی در همین ارتباط با احمد علوی کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد گفتگویی داشته و نظر آقای علوی رو درباره دلایل کاهش سطح تولید در ایران پرسیده. احمد علوی:
هرچند دولت اوضاع بحرانی رو انکار میکنه و به اصطلاح ادعا میکنه که خیلی اوضاع خوب است، اما کاهش سرمایه گذاری در تولید، بحران نقدینگی این بخش از اقتصاد، همچنین کاهش واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه و واسطه، همه نمادهای مختلف این کاهش ظرفیت فعلی بخش تولید هستند. ترکیبی از همین عوامل هم موجب شده تا بنا به تازه‌ترین آمار به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته حدود 4000 واحد صنعتی تعطیل بشه و باز بنا به آمار خود رسانه‌های دولتی حدود 1750 واحد صنعتی هم دچار اختلال شده که مجبور شدن که نیروی کار خودشونو کاهش بدن.
آقای علوی، چه عواملی سبب شده تا سطح تولید این چنین کاهش پیدا کنه و این فرایند در سال جاری هم فکر میکنید که ادامه پیدا کنه؟
مهمترین عامل این به اصطلاح کاهش ظرفیت تولید، نابسامانی و بی‌ثباتی مدیریت کلان بر کشور و همچنین تنش‌های بین‌المللی و تحریم‌ها از سوی دیگر هم در این مسئله مؤثر بودن. اما نباید فراموش کرد که سیاست‌های مالی دولت که در بودجه دولت منعکس میشه یا سیاست‌های بازرگانی خارجی و همچنین سیاست‌های پولی بانک مرکزی هم در این میان نقش داشته و خب طبیعیه که این سیاست‌ها که دگرگون نشده، بهتر که نشده، بنابراین این فرایند در سال جاری هم ادامه داشته.
با توجه به مطالبی که اشاره کردید بهشون آقای علوی، پیامدهای چنین کاهش تولیدی بر روی رشد اقتصادی و همچنین اشتغال و در نتیجه اون بیکاری چقدر هست؟
طبیعیه که با کاهش ظرفیت تولید بنگاه‌ها ارزش افزوده اونها کاهش پیدا میکنه و نرخ رشد اقتصادی هم بدین ترتیب کاهش پیدا میکنه. از طرف دیگه خود اشتغال که متغیر وابسته است به نرخ رشد و ظرفیت تولید، خب اینم کاهش پیدا میکنه. بنابراین ترکیب این دو عامل، یعنی کاهش رشد اقتصادی و اشتغال، سطح عمومی تقاضا رو پایین میاره و الان ما میبینیم که این واحدهای اقتصادی دچار مشکل نقدینگی هستن. کسی جنس هاشون رو نمیخره یا کالاهاشون رو نمیخره یا خدماتشون رو نمیخره و بنابراین این مشکل پیدا شده که این در وهله خودش به بانک ها، بخش بانکی هم سرایت کرده و میبینیم که بدهی های معوقه یا مثلا چک های برگشتی چقدر زیاد شده. اینا هم از پیامدهای این کاهش ظرفیت تولید فعلی واحدهای اقتصادی هستن.
آقای علوی، دولت برای برخورد و برای یافتن راه حلی در جهت رفع چنین مشکلی چه طرحی در دست داره؟
مهمترین مسئله‌ای که دولت باید حل کنه اونا مسئله تنش‌های خارجی و این مشکل بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، چه بدون این دوتا هیچ مسئله‌ای رو اصلا نمیشه دنبال کرد. خب بعد از این میبایست به تدریج دولت عقب نشینی کنه از فعالیت‌های اقتصادی، این نهادهای غیر مسئول نظامی انتظامی اینها رو از اقتصاد بکشه بیرون و مجالی بده به بخش خصوصی که فضای کسب و کار بهتر بشه. شاید با این اقدامات بشه جلوی این بدتر شدن اوضاع رو گرفت و البته در بلند مدت باید فکرهای اساسی تری کرد در این مورد.
گفتگویی بود با احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد. اما جانشین فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز شنبه و در گفتگو با خبرگزاری مهر بار دیگر بر دستور این نیرو مبنی بر شلیک به کولبران مرزی تاکید کرده. گزارش فهیمه خضر حیدری رو بشنوید.
اینجا در مناطق مرزی، جایی که ایران به پایان میرسد و جغرافیای همسایه آغاز میشود، پول درآوردن سخت است. روستاهای کوچک پا در هوا، مردمی که انگار متعلق به هیچ جا نیستند. هر دو سوی مرز کشورهایی است که قرار نیست امکان و فرصت زندگی به آنها بدهد. نان گذاشتن توی سفره، توی سفره‌های لب مرز کار سختی است. این را بهتر از هر کس کولبرانی می‌دانند که جانشان را هر روز از این طرف مرز به آن طرف مرز می‌برند. کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی. هرچه به مرز نزدیک‌تر شوید، بیشتر ممکن است کارگران مرزی را که به کولبر معروفند ببینید. دستمزدشان ناچیز است و خودشان می‌گویند ناچارند، وگرنه با جانشان بازی نمی‌کردند. کالای خارجی را از نقطه‌های کور، مناطق غیر رسمی گمرکی رد می‌کنند. تلویزیون، کولر، بخاری، سیگار، لاستیک اتومبیل و حتی لباس. بعضی هاشان سوخت هم میبرند و میآورند. جنس ها گاهی متفاوت است، اما جانی که میبرند و بعضی وقتها هم باز نمیگردانند سرمایه مشترک همهشان است. کولبران اما چرا کولبری میکنند؟ چرا این کار را که یکی از خطرناکترین کارهای ممکن است انتخاب کردند؟ آیا کولبران اساسا انتخاب کردند؟ اجلال قوامی، روزنامه نگار در ایران، میگوید کولبری خاص مناطق توسعه نیافته و دارای آمار بالای بیکاری است.
مریوان، بانه، سردشت، پیرانشهر، اینا جزء نقاط مرزی هستند که امرار معاش مردم این منطقه توسط همین کولبری آوردن اجناس از عراق به داخل ایران صورت میگیره. خب طبعا مردمی که میان این کارو میکنن و جونشون رو کف دستشون میذارن و اقدام به پدیده کولبری میکنن و اجناس رو وارد میکنن، خب این نشون میده که واقعا چاره جز این ندارن. یعنی تنها منبع درآمدیشون، تنها چیزی که میتونن اینا شکم خانواده‌شون رو سیر بکنن، چاره جز این ندارن که به همچین کاری اقدام بکنن. علت اصلی روی آوردن مردم این مناطق به کولبری همانا توسعه نیافتگی منطقه به لحاظ اقتصادی، صنعتی و فقر و همچنین عدم اشتغال بسیاری از جوانان این منطقه هستش که ناچارن دست کولبری میزنن.
همه کولبرها هم الزاماً بی تحصیلات و تخصص نیستند. حتی دانشجویان هم در این شهرها بالاخره روزی حوصله‌شان از بیکاری و ایستادن گوشه خیابان‌های خلوت شهر سر می‌رود و اولین محموله را می‌گذارند روی کولشان و راه مرز را پیش می‌گیرند. اجلال قوامی:
آمار مشخصی در دست نیست که ما بگیم این تعداد نفر مشغول به این کار هستن، کولبری هستن، اما می توان گفت که بسیاری از جوانانی که شغل ندارن و تحصیلاتی هم دارن ولی بیکارن، یعنی که تحصیلات پایینی هم دارن اما بیکارن، خب طبعا رو میارن به این کولبری.
دلایل کولبرهای پیر و جوان هرچه که باشد، مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه خودش موضوع را می‌بیند. مرزبانان می‌گویند کولبرها کالای قاچاق وارد می‌کنند و کارشان غیرقانونی است. جانشین فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی همین روز گذشته بار دیگر در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرده است که به نیروهای مرزبانی دستور داده شده با قاچاقچیان و عابران غیرمجاز برخورد کنند، آنها را دستگیر کنند و در صورت مقاومت حتی با آنها شلیک کنند. شلیک‌های قانون و مرگ مرزی، موضوعی که اعتراض بسیاری از فعالان حقوق بشر را به دنبال دارد. فعالان حقوق بشر میگویند باید به شرایط منزوی اقتصادی و اجتماعی کولبران توجه کرد. باید راهکاری برای اشتغال و زندگی داشت، نه برای بیکاری و مرگ. اجلال قوامی از طرح نافرجام دولت برای اشتغال کولبران میگوید:
طبعا گرفتن جان هر انسانی به هر بهانه‌ای به نظر من مذمومه و نمیشه اونو توجیه کرد. حالا نیروی انتظامی هم از یه طرف اعلام میکنه که من قانونم باید برخورد بکنم، از یه طرف هم خب مردم منطقه چاره جزی ندارن. یه طرحی هم بود که اینا رو به عنوان منطقه آزاد تجاری این منطقه ها رو بخوان تعریف بکنم، مریوان رو، بانه رو، نمیدونم مرز تمرچین و اینا رو، که دیگه این پدیده یک شکل قانونی به خودش بگیره و همچنین مسائلی رو ما شاهد نباشیم که هر ماه هر روز یه نفر خب در اثر تیراندازی جان خودش از دست بده و یه خونواده ای هم داغدار بشن.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران بارها از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته است درباره موارد متعدد کشتار کولبران با شلیک نیروهای انتظامی و یا با انفجار مینهای کارگذاشته شدهشان تحقیق کند و جلوی اقدامات به گفته این کمپین غیر قانونی و خشونتبار علیه این قشر محروم جامعه را بگیرد.
گزارش فهیمه خضر حیدری رو با هم شنیدیم. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه ملاقات باشید، برنامه‌ای که به صورت سریالی توسط آرش حسن نیا تهیه شده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در تابستان سال 90، زمانی که با چند نفر از دوستانش برای گردش به مناطق ییلاقی اطراف یزد رفته بود، بازداشت شد. ماموران پس از بازداشت شمیم اتحادی همراه با او به منزل مسکونیش مراجعه کردند و پس از تفتیش منزل این شهروند بهایی، بخشی از وسایل و لوازم شخصی او همچون کامپیوتر و فیلم‌های خانوادگی را ضبط کرده و با خود بردند. البته این نخستین بار نبود که شمیم اتحادی و خانواده‌اش با تفتیش و بازداشت روبرو می‌شدند. ماموران اطلاعاتی و امنیتی منزل مسکونی این شهروند بهایی را در سال‌های اخیر چند باری تفتیش کرده بودند. او به اتهام تبلیغ علیه نظام در فروردین ماه سال 91 به 91 روز حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 3 سال حبس تعلیقی تغییر یافت. شمیم اتحادی در اسفند ماه سال 91 نیز برای بار دوم بازداشت شد. دلیل بازداشت آقای اتحادی در رابطه با تخریب گورستان شهروندان بهایی در یزد اعلام شده است. این شهروند بهایی متهم بود که از تخریب این گورستان فیلم برداری کرده و ویدیوی این واقعه را برای یکی از شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان خارج از ایران ارسال و در اینترنت منتشر کرده است. دادگاهی که در خرداد ماه سال 92 برای این شهروند بهایی برگزار شد، آقای اتحادی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرد. شمیم اتحادی پس از بازداشت در اسفند ماه سال 91 و با صدور حکم 5 سال زندان در خرداد 92 در حال گذراندن محکومیت خود است.